ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکشان. سلام شنوندگان گرامی، جمعه شما بخیر. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم خبرهای این ساعت را به آگاهی شما میرسانیم. تأکید رئیس ستاد مرکزی راهیان نور کشور بر ایمنی زائران. سردار کارگر در 142 جلسه شورای سیاستگزاری راهیان نور کشور دستگاه‌های اعزام کننده را ملزم به اجرای دقیق تمامی دستورالعمل‌های سفر خصوصاً ایمنی زائران کرد. وی با اشاره به آغاز فصل اعزام دانش آموزان و دانشجویان به اردوهای راهیان نور گفت: با توجه به شرایط فصلی و بارندگی‌هایی که در نقاط مختلف کشور وجود دارد، رعایت کامل اصول ایمنی در این سفرها یک ضرورت قطعی است و باید با نهایت دقت دنبال شود. وی تصریح کرد خوشبختانه در سالهای اخیر هیچ گونه تلفات جاده‌ای نداشته ایم. آیین ملی یلدای شهدایی همزمان در گلزارهای مطهر شهدای سراسر کشور برگزار شد. مردم اصفهان هم با حضور در گلستان شهدای اصفهان یاد شهدا را گرامی داشتند.
یلدای شهدایی فرصتی ارزشمند برای پاسداشت یاد و راه شهیدان والا مقام و تقویت پیوند نسل ها.
سنت نیکوی ایرانی هست و بهترین فرصت هست تا ما بتونیم هم یادی از شهدا بکنیم، به خصوص شهدای عزیز جنگ 12 روزه که اولین سالی هست که شب یلدا در کنار همسر و فرزندان عزیزشون حضور ندارن.
آیینی که علاوه بر احیای سنت‌های ایرانی، بستری برای تبیین فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه رو فراهم آورد.
دوست داشتم شب یلدا رو در کنار شهدا باشم و ازشون تقدیر و تشکر کنم به خاطر این آرامش و امنیتی که به واسطه شهدا برای ما فراهم شده.
شهدا زندن، ما رو می‌بینن، قطعا یادگار ما هستن و اینکه تنها نیستن. این شهدا از جوانیشون، از وقتهایی که میتونستن در کنار خانواده باشن گذشتن و رفتن برای کشورشون و مملکتشون و وطنشون جان خودشون رو فدا کردن.
مردمی که میان، خانواده‌ای که میان اینجا، یه حس خیلی خیلی خوب و خاصی میگن از این شهدا.
این مراسم با حضور خانواده معظم شهدا، ایثارگران، جوانان و اقشار مختلف مردم برگزار شد و برنامه‌های فرهنگی، قرائت شعر، خاطره‌گویی و آیین‌های سنتی یلدا در کنار یاد شهیدان اجرا شد. احمد رضا عظیمی، خبرگزاری صدا و سیما، گلستان شهدای اسلام.
پژوهشکده کلام اسلامی در 4 گروه علمی و پژوهشی در مؤسسه امام صادق قم آغاز به کار کرد. این پژوهشکده در 4 گروه علمی و پژوهشی شامل گروه تدوین و احیای متون، گروه علمی کلام تطبیقی، گروه علمی دانشنامه کلام و گروه فلسفه دین و کلام جدید با رویکرد تبیین و توجه به شبهات و مسائل عصر جدید فعالیت می‌کند. حضرت آیت الله سبحانی در مراسم افتتاح این پژوهشگاه با اشاره به اینکه در دین به 2 بخش تفکر و غرایز انسان توجه شده است گفت: دین اسلام مکتبی کامل است که هم جنبه تفکری و هم بعد اخلاقی را و غرایزی را مورد توجه قرار می دهد. این مرجع تقلید افزود: در پژوهش‌های اجتماعی باید هم به علوم طبیعی توجه شود و زمینه رفاه جامعه را فراهم آورد و هم بلوغ و تکامل عقلانی و فکری را رونق بخشید. نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی جامعه المصطفی با تقدیر از برگزیدگان به کار خود پایان داد. این نمایشگاه در هفته پژوهش با حضور 3800 اثر پژوهشی داخلی و خارجی در قم برپا شده بود.
نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی جامعت المصطفی با تقدیر از برگزیدگان به کار خود پایان داد. در این نمایشگاه منتخبی از 14,000 اثر این مرکز بین المللی به مخاطبان ارائه شده است. آقای عابدی، دبیر هفته پژوهش المصطفی:
43 غرفه داشتیم از مرکز تابعه و پیوسته و همکار جامعت المصطفی که به حمدالله بازدیدهای خیلی خوبی هم صورت گرفت در نمایشگاه و مرکز تابعه و پیوسته ما در حالا مدارس مختلفی بودند، هم داخل کشور و هم خارج کشورمون، نمایندگی پاکستان، ترکیه، افغانستان و بعضی از انتشاراتی که خارج از کشور داریم، مرکز الهزاره و همچنین مراکز پیوسته‌ای که در خارج کشور هم فعالیت میکنن، مثل پاکستان، طلاب شبه قاره و هند و دوستانی که در غرفه های مراکز پیوسته ما هستن. در حوزه حجاز و بحرین هم غرفه های وجود داشت و همینطور مرکز ترجمه و نشر بین المللی المصطفی هم در این غرفه وجود داشتش که بیش از 1400 عنوان رو در نمایشگاه حاضر کردند.
در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی المصطفی علاوه بر برگزاری نشست‌های علمی و تخصصی، از آثار جدید این مرکز دینی نیز رونمایی شد.
ادامه خبرها. مراسم دعای کمیل دانشجویان عمره‌گذار و برخی از زائران بیت الله الحرام در مکه مکرمه برگزار شد. 19 دوره مسابقات قرآن کریم، سیره اهل بیت علیهم السلام و احکام و 4 جشنواره فرهنگی هنری رسانه ملی با حضور رئیس سازمان صدا و سیما برگزار شد. آقای جبلی در این مراسم گفت: قرآن و عطرت برای ما صرفاً موضوع برنامه سازی نیست، بلکه در رسانه ملی یک رویکرد، مسیر، یک سبک زندگی و مقوم شخصیت کارکنان سازمان است. مراسم تحلیف قضات جدید الورود دستگاه قضایی در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها با حضور جمعی از مسئولان دستگاه قضا برگزار شد. رئیس پژوهشگاه قوه قضایی از تصویب لایحه سیانت از کرامت و حمایت از زنان و خانواده در برابر خشونت در کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد. آقای کاظمی گفت اصلاح قوانین مربوط به حقوق بانوان به ویژه در بخش‌های حضانت، اشتغال، ملاقات فرزند و تأمین امنیت زنان در دستور کار دستگاه قضایی است.
در برخی موارد که کاستی‌های در قانون وجود داشته، این موارد احساس شده، در قانون آمده و مورد توجه قرار گرفته. به عنوان مثال، یکی از مواردی که مورد توجه هست، اقداماتی است که منجر به خودکشی یا خودتخریبی بانوان میشه. این موارد الان در قانون حمایت قانونی لازم رو نداره. یا بحثایی که معمولاً خانم‌ها بیش از دیگران مورد تعریض و تعرض قرار می‌گیرن، تهدیدهای خاصی هست، ممکنه که ارتباطات خاصی مد نظر اشخاص مزاحم باشه. این موارد حمایت های لازم شده و مواد خوبی اونجا تهیه شده. بین دولت، مجلس و قوه قضاییه ارتباط خوبی در این خصوص برقرار هست که انشالله به یک نقطه قانونی برسیم و توافق حاصل بشه و این لایحه به نتیجه برسه.
کتاب پری کارون روایتی داستانی از پشتیبانی بانوان در دفاع مقدس است که به تازگی روانه بازار نشر شده است. این اثر به قلم محبوبه معراجی پور به تألیف رسیده است.
موضوع در خصوص سالهای جنگ تحمیلی 8 است و کتابهایی که حضور زنان در دفاع مقدس را روایت می کنند. زنانی که نه تنها در نقشهای فعال مؤثر در جبهه های جنگ، بلکه به عنوان مادر و همسر رزمندگان نقش ویژه‌ای داشتند. کتاب پری کارون یکی از این آثار است. داستانی که در کنار رود کارون پیش می رود.
این پایگاه در کنار رود کارونه یه ماجرا بر اساس اون هست و مهمتر از اون این که با کارون اتفاقاتی می افته، درد دلها، صحبتها، پیچشهای فراوان.
این کتاب داستان دختری است به نام پری، دختری هنرمند و نقاش که در دوران جنگ پس از نابودی خانه و آثارش در بمباران با دگرگونی بزرگی در زندگیش روبرو می شود.
پایگاه شهید علم‌الهدای اهواز که خانم‌ها اونجا کارهای پشتیبانی انجام می‌دادن و پری قصه ما اتفاقاتی براش می‌افته که می‌خواد وارد اون پایگاه بشه ولی به دلایلی اجازه نداره.
این کتاب با هدف آشنایی نسل جوان با نقش مؤثر زنان در دوران دفاع مقدس منتشر و روانه بازار شده است. آخرین دیدار، خانه چوبی، شاید فردا بیاید، از خانه تا سنگر و همسران عنوان‌های دیگری است که به نقش زنان و اهمیت جایگاه آنان در دوران دفاع مقدس می‌پردازد. ایمان یادگاری، خبرگزاری صدا و سیما.
و نماز جمعه امروز تهران تا دقایق دیگر به امامت حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد در مصلی امام خمینی اقامه می شود. نماز جمعه امروز قم هم به امامت آیت الله سعیدی در مصلی قدس اقامه می شود. همکنون حجت الاسلام و المسلمین نظری منفرد از وعاظ قم پیش از خطبه ها در حال سخنرانی است. سپاسگزارم که با این بخش خبری همراه بودید. هنگام اذان ظهر به افق قم ساعت 12:04 خواهد بود. سپاس از همراهی شما. روز بخیر. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
آره، شب یلدا داره میاد. شب یلدا یعنی شب خوشیا، شب حال خوب، شب دور هم جمع شدن خانواده ها. همه میان، بچه ها، دخترها، پسرها، بزرگترها، کوچکترها، تا ولو برای یک دقیقه بیشتر در کنار هم بودن رو جشن میگیریم. اصلا بعضیا به بچه هاشون هدیه میدن، مینشینن کنار سفره شب یلدا و کلی عکس یادگاری میگیرن. و خدا رو شکر، آره خدا رو شکر بابت همه داشته هامون. ولی یه سوال، آیا این شب یلدایی که داره میاد برای همه پیام آور شادیه، برای همه حال خوب داره، یا نه بعضیا قصه میخورن؟ منظورم آدم بزرگا نیستن، منظورم بچه هان. منظورم ریحان سادات 7 ساله که از 3 سالگی دلتنگ باباست، یا امیرعلی 5 ساله که اصلا خاطره ای از پدرش نداره. و اتفاقا از بد روزگار این بچه ها که ما یتیم میشناسیمشون بعضن از بدیهی ترین داشته ها محرومن. میپرسیم چرا؟ چون یتیمی که پدر نانآورش رو از دست داده نه یلدایی داره و نه سفره‌ای. امسال بیایم شادیای یلدامون رو با بچه‌های یتیم امیرالمؤمنین که دچار فقر و تنگدستی‌ان قسمت کنیم. اگه شما هم دوست دارین در پویش یلدای مهربانی بانی حال خوب یک کودک یتیم باشین، عدد 8 رو به عشق امام مهربان علی ابن موسر رضا علیه السلام به سامانه 30552 ارسال کنین. قرار امسال دست به دست هم یه یلدای متفاوت براشون بسازیم. یلدای مهربانی. پس قرار ما ارسال عدد 8 به سامانه پیام کوتاه 30552.
خب دوستان عزیزم، همچنان با بخش اول برنامه های رادیو معارف در خدمتتون هستیم و بهترین ها براتون آرزو میکنیم. من اجازه بخوام یک بار دیگه اشاره بکنم به بحث صرفه‌جویی در مصرف گاز این روزها، که بتونیم با مدیریت مصرف گاز همه هموطنان عزیزمون رو در واقع از این نعمت ارزشمند بهره‌مند بکنیم. یه عده‌ای متاسفانه دیدیم مثلا توی فضای باز از وسایل گرم و تابش گاز سوز استفاده میکنن. خب این هدر دادن منابع ملی ما هست و جا داره که یه تفکری، یه تأملی که توی فضای باز این اتفاق نیفته و میشه دمای آب گرم کن رو بین 50 تا 60 درجه تنظیم کرد که میشه گرمای کافی با مصرف کمتر گاز. و اون نکته که حالا صبح هم عرض کردم، اینکه توی منزلمون پوشش مناسب داشته باشیم، نیاز نداریم لباس درست بپوشیم، لباس گرمتر بپوشیم، پنجره رو بپوشونیم، اون دریچه‌های کولر رو بپوشونیم تا فضا جوری باشه که خیلی نیاز به این نباشه که وسایل گرما ساز ما، در واقع وسایل گرمایشی ما، بخواد خیلی روی درجه بالا قرار بگیره. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. همچنان از پخش رادیو معارف با شما هستیم تا ثانیه های دیگر. زمزم احکام تقدیمتون میشه. بعد از اون میتونید پرسمان مهدوی رو همراهی بفرمایید. امروز هم انشالله از حدود 11:50 دقیقه با پخش مراسم نماز جمعه با شکوه تهران با شما خواهیم بود. صدای قانون 12:50 دقیقه پخش میشه، باغ تماشا 13:25 دقیقه و آخرین برنامه این بخش هم پیام ولایت هست 13:55 دقیقه. ساعت 14 آخرین اخبار و رویدادهای ایران و جهان رو میشنوید و بعد از اونم همکاران ما با بخش دوم برنامه ها با شما شرمنده عزیز و ارجمند همراه خواهند بود. هنگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم 12:04 دقیقه هست و به افق تهران 12:01 دقیقه. اگر مایل هستید که پاسخ به سوالات شرعی رو دریافت بکنید، از الان دعوت میکنم برنامه زمزم احکام رو از رادیو معارف بشنوید، ساعت 11:15 دقیقه.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، زمزم احکام، زمزم احکام.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیز سلام، وقتتون بخیر. زمزم احکام رو میشنوید، پاسخگوی سوالهای شرعی شما عزیزان هستیم در این برنامه و نمایندگان مراجع معظم تقلید به فراخور فرصت برنامه پاسخ سوالها را بیان خواهند کرد. شماره تلفن‌های ما را به خاطر بسپارید: 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025. سامانه پیامک ما هم 30553 است. اگر هم مایلید از طریق فضای مجازی برای ما سوال شرعی بفرستید، @ زمزم احکام نشانی ماست. خیلی متشکر که این برنامه رو انتخاب کردید. پولی را که از بانک وام گرفتیم و هنوز قسطش تموم نشده، آیا خمس به آن تعلق میگیره؟ سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای رو براتون خوندم. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال:
در فرض سوالی که شنونده محترم مطرح کردن که وامی گرفته ولی اقساطش هنوز تمام نشده، معلومه اقساطی رو پرداخته ولی هنوز تمام نشده است، سوالشون این است که این وام بهش خمس تعلق میگیره یا نه؟ در پاسخ باید عرض کنیم که به نظر حضرت آقا وام خمس نداره، حالا قرض باشه یا تسهیلاتی است که دریافت میکنه اصلش خمس نداره، اما اگر این طرف این وام دریافتی رو خرج نکرده، نگه داشته، هزینه نکرده است و اقساطی از اون رو پرداخته ولو قسطش هم تمام نشده باشد، خب مقدار اقساطی که پرداخته اگر از حقوق و درآمد پرداخته باشد، به مقدار اقساط پرداخت شده خمس بهش تعلق میگیره و باید بپردازد. اما اگر نه، این وام رو هزینه کرده است، حالا سوال این است که در چه راهی خرج کرده؟ اگه خرج زندگی شده، امور زندگی، مثلا لوازم منزل خریده، مراسمی داشته، خرج شده است، امثال اینها خرج معونه، هزینه زندگی شده باشند، در این فرض اقساطی هم که پرداخته اگر بیش از اون مقداری که هزینه شده نباشد خمس نداره، اما اگر بیشتر باشه اون مقدار اضافهش اضافه بر هزینه شده خمس داره، مثلا 100 میلیون وام گرفته است، ایشون 50 میلیون هزینه شده تو زندگی، الان 60 میلیون اقساط رو پرداخته، این 10 میلیون اضافهش خمس داره، اون 50 میلیون که هزینه زندگی شده خمس نداره. اما اگر نه، هزینه شده ولی هزینه زندگی نبوده، مثلا رفته املاکی خریده برای اینکه گران بشه بعدن بفروشه، سهامی از کارخونه خریده است، یعنی تبدیل به سرمایه شده است، اگر تبدیل به سرمایه شده باشد اون مقداری از اقساط که پرداخته است سر سال خمسی خمس دارد.
خدمتتون عرض کنم، من یه نظری کردم، نمیدونم نظم صیغه‌اش درست بوده یا نه، بودم با خود خدا صحبت کردم که از تو بر عهده من نثار ائمه معصومین مثلا به غذاخوری امام رضا فرض کنید یه گوسفند بدن. حالا میخوام ببینم اصلا صیغه من درست بوده نبوده، اگر هست من یه سوال دیگه هم دارم.
بفرمایید.
خدمت شما، اون زمان من یه گوسفند میتونستم مثلا 40 کیلو بخرم حدود 7.5، بعد اعلام کردم که حتی اگر تا 10 تومانم بشه مثلا 10 تومان میپردازم، اون باز چجوری میشه حکمش؟
بله،
برای همین مورد که من الان نصف کردم اینطوری صحبت کردم.
توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
طبق سؤالی که مطرح کردید، اگر گفتید از خداست به عهده من که یه گوسفندی را به حرم امام رضا علیه السلام بدم و الان توان مالی هم دارید که این کار را انجام بدید، باید به وظیفتون عمل بکنید و اون گوسفند را تحویل بدید. اگر صیغه نذر شما درست نبوده، نگفتید از خداست به عهده من، همین به دلتون افتاده که کار را انجام بدید، اینجا نذر واجب نبوده، اگر عملم نکردید اشکالی نداره. اما اگر عروض که نذر کردید و نذر واجبم بوده که گوسفندی در قیمت 7 تومن تا 10 میلیون تومن بدید، یعنی مد نظرتون این مقدار بوده نه بیشتر، همون را پرداخت بکنید کافیه. اگر اون اندازه گوسفند پیدا نشد، حالا پول را بدید به خود حرم تا به وکالت شما اگر گوسفندی دارن یا گوسفندی توی این قیمت پیدا کردن انجام بدن. نذر تابع اون چی که شما دارید میگید در مسئله 2640 رساله حضرت امام به بعد احکام نذر و عهد را بیان میکنه که انسان ملزم بشه کاری را انجام بده. اگر گفتید از خداست به عهده من این کار را انجام بدم، یا عربی گفته باشید لله علی، این نذر واجب میشه و باید طبق نذرتون عمل بکنید. اما اگر چنین مطالبی را نگفتید نذر واجب نشده. عرض کردم اگرم واجب شده عروض مد نظرتون همون گوسفند 7 تا 10 میلیونی بوده، همون گوسفند کوچیک را میتونید تهیه کنید و طبق نظرتون عمل کنید. انشالله خداوند از شما قبول کنه. موفق باشید.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
خوردن ناخن یا پوست دست یا لب طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد در پاسخ گفتند:
به طور کلی خوردن اشیای خبیث و پلید که طبع انسان ازش تنفر داره حرامه، حتی اگر نجس نباشه. بنابراین خوردن ناخن یا پوست دست یا لب هم که طبع انسان ازش تنفر داره جایز نیست و کسانی که مبتلا به این عادت زشت هستن تلاش بکنن که این عادت رو ترک بکنن. الله
الله. در مسجد که در حال خواندن نماز هستیم و از بلندگو نام مبارک پیامبر اعظم گفته می شود، هرچند که حواسمان به نماز باشد، اما صدای صلوات رو که با صدای بلند مردم فرستاده می شود می شنویم. در این صورت نماز ما چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی و بیان فتوای حضرت آیت الله سیستانی در پاسخ به این سوال:
شنیدن ذکر صلوات هر چقدر بلند باشه یه عمل مستحبی است و ذکر پیغمبر است و ثواب بسیار دارد، هیچ اشکالی نداره و نمازتون درسته. و طبق متعارف اینی که در حال قرائت اگر هستید قرائت رو متوقف میکنید و ذکر صلوات رو یاد میکنید و بعد قرائت رو ادامه میدید. الله
الله. یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبری زنجانی پرسیده عمل نکردن به استخاره از نظر شرعی چه حکمی داره؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی:
اول ما بدونیم کجا مورد استخاره هست که آقایون مطرح کردن، بعد خوش مسئله رو عرض کنم خدمتتون. اگر کسی برای یک کار مهمی متحیره که چی کار بکنه، عقلش فرمون بهش نمیده که چی کار کن، مشورت نمیتونه بکنه، یا اگر مشورت هم میکنه به نتیجه نمیرسه، اینجا جای استخاره است. یعنی میتونه شخص استخاره کنه و برای تحیرش تصمیم بگیره. حالا اگر استخاره کرد، اینجا بنابر احتیاط خلاف استخارش عمل نکنه، یعنی تا شرایط تغییر نکرده، موضوع عوض نشده، خلاف استخارش عمل نکنه. این بنابر احتیاط این کار رو انجام نده، چون ممکنه که ضرری و آسیبی بهش برسه.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
پولی که به عنوان صدقه کنار گذاشته می شود، آیا مجازیم برای افراد مستحق و نیازمند کالا و یا وسیله خریداری کنیم؟ طبق فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی، این کار چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس در این باره گفتند:
ما در پرداخت صدقه واسطه هستیم و باید عین اون چرا که دریافت می کنیم به مستحق پرداخت بکنیم. طبق نظر حضرت آیت الله عظما نوری همدانی، باید عین پول پرداخت بشه در صدقه و نمی شود جنس یا کالای دیگری رو در اختیار قرار داد. الله
الله. آیا رابطه دختر و پسر در صورتی که به ازدواج منجر نشود از نظر فقهی اشکال دارد؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی را طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی عاملی در این باره بشنوید.
این آسیب اجتماعی متاسفانه یک فرهنگیه که الان از غرب داره وارد میشه، که این دوستی هایی که الان در جامعه بین دخترها و پسرها هست، نوعاً این دوستی های غیر شرعی و حرام هست، چون برای ازدواج نیست، برای رفاقت و دوستی هست. چطور پسرها با هم دوستن، دخترها با هم دوستن، این پسر و دختر با هم اصطلاح قرآنی خدن میشه، اخدان میشن، دوست پسر و دوست دختر میشن بدون اینکه هیچ مجوز شرعی داشته باشن، و با هم دیگه میگن، میخندن و حتی متاسفانه شاید کشف حجاب بکنن و غیره. اینجور رابطه ای بین نامحرم ها شرعی نیست و حرامه. بله، اگر با اجازه خانواده و واقعا قصد جدی ازدواج دارن، الان فقط برای آشنایی زیر نظر خانواده این کار صورت بگیره، بله مانعی نداره، به طبع اونم چون هنوز نامحرمن در حد حرفای معقول و برای آشنایی با در واقع افکارشون و خواسته هاشون، تا ببینن میتونن از لحاظ روحی با هم و در کنار هم باشند یا خیر، این مقدار با رعایت جهات احتیاط جایزه.
دوستان گرامی، باز هم توفیقی نصیب ما شد تا در این برنامه با شما مخاطبان ارجمند برنامه زمزم احکام همراه باشیم. انشاءالله که پاسخ سوالتون رو دریافت کرده باشید. شماره تلفن های ما 329-551 و 552 با پیش شماره 025، سامانه پیامک ما 30553 و نشانی فضای مجازی ما برای ارسال سوال‌های شرعیتون @زمزم احکام. خیلی ممنون از توجهتون به این برنامه. خدا نگهدارتون.
از حسن خلق رتبه امت زیاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
چون وانه می کنی گره خود گره مشو،
چون وانه می کنی گره خود گره مشو،
چون وانه می کنی گره خود گره مشو، ابرو گشاده باش، ابرو گشاده باش، چو دستت گشاده نیست.
ابرو گشاده باش، ابرو گشاده باش، چو دستت گشاده نیست.
فیض فتادگان بود از ایستاده بیش،
فیض فتادگان بود از ایستاده بیش.
سنگ نشان به راه نمایی چو جاده نیست،
سنگ نشان به راه نمایی چو جاده نیست.
صائب در آن سری که بود همت بلند، صائب در آن سری که بود